حرز مناسب هست دستگاه خودپرداز. شرط بعدی که حالا در خود ماده 268 اومده و از فقه گرفته شده، بعض حد که حرزه، یعنی وقتی که حرز هست در یک حرز مناسب مکان مناسب هست، ولی طرف بیاد حد که حرز میکنه. و در تعریف حد که حرز اومدن گفتن، یعنی حالا قانون ما هم که اینم تقریبا برگرفته شده از نظر فقها هست که حد که حرز در ماده 272 قانون مجازات گفته نقض غیر مجاز حرز. حد که حرز یعنی نقض غیر مجاز. لذا در خود این ماده چند تا مثال زده، مثلا گفته مثلا تخریب، یه بار هست که ما حد که حرز یعنی خراب کردن، تخریب، یه بار هست که از دیوار بالا رفتن، یه بار هست که باز کردن، یه بار هست شکستن، و تهش هم که امثالان. فقها هم همین رو میگن، فقها هم میان میگن حد که حرز عرفیه. برای همین اگر کسی در این مثال نگاه کنه، چون ما از قضات هم این سوال رو داشتیم، ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه که مدتی بودیم سوالات متعددی میومد از قضات در مورد همین سرقت از خود پرداز. ببینید حالت ها مختلف میشه. اگر کسی کارت آبربانک رو سرقت کنه و بره رمز رو حالا از طرقی هک کنه و خودش به دست بیاره، این حد که حرزه، این حد که حرزه. مثل این که مثلا بعضی از درها دیدید که با شماره هست، حد که حرز لازم نیست با تخریب باشه، شکستن باشه، بلکه با باز کردن. اگر کسی بره کلیدی رو بسازه و باز کنه، این حد که حرزه، نقض غیر مجاز.
حدس بزنه چی؟ چون بعضی ها اصلا میان یا شماره شناسنامه‌شون اون زمان که 4 رقمی بود میذاشتن، یا تاریخ تولدشون رو مثلا
از هر طریقی
یا...
از حد زدن باشه،
یعنی اینا حک محسوب میشه.
بله اینها حد که حرز حساب میشه. بله تنها راهی که حد که حرز نیست، مثل چی؟ همون مثالی که قبلا گفتم، اینجا اون شرطی است که یه نفر کارتو بده به من یا به اون بنده خدا اون سارقه، بله، و خودش رمزم بگه، خودش هم رمزم بگه، میگه مثلا برای من یه شارژی بگه، اینجا حد که حرز نیست.
یا رمز رو پشت کارت بنویسه.
این متاسفانه خیلی این کار رو انجام دادن. یکی از راهای پیشگیری که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما در حقوق داریم تو بحثی جرم شناسی، پیشگیری وضعیه. ما یعنی باید فرصت ارتکاب جرم رو از مجرم بگیریم.
بله.
اگر کسی بیاد پشت کارتش، حالا یا رو خود کارت یا مثلا روی برگه بنویسه، من چسب بزنه، بعد رمز رو بنویسه، انگار ما فرصت جرم رو به طرف دادیم. اگر کسی اینجا اون کار رو کنه و رمز رو به شخص بده و اون سرقت کنه، اینجا این شرط محقق نمیشه، حد که حرز نیست. مثل اینکه چی؟ مثل اینکه مثلا در رو حالا بسته، کلید رو در فراموش کرد،
کلید صندوق بده طرف،
کلید صندوق رو بده طرف. لذا در فقه و حقوق میگم اگر کسی مثلا کلید رو میده به همسایه‌اش یا به یک نفری، میگه که برو مثلا خونم گل‌های خونه رو آب بده و این بره، این نقض غیر مجاز نکرده دیگه. چون اجازه داشته، کلید دستش بوده، رفت و شیطان وسوسه‌اش کرد، دزدی کرد، این سرقت حدی نیست. سرقت چیه؟
تعزیریه.
خلاصه کلام اینه که اگر همون شرایطی که در ماده 268 با پیش زمینه بحث فقهی اومده اون شرایط رو ما داشته باشیم، سرقت میشه سرقت حدی، وگرنه اگر اون نباشه سرقت تعزیر میشه. مثلا یه استفتای جالب بود من دیدم، دو نفر رو فرض کردن، علما هم جواب دادن، میگه یه نفر سرقت کرد کارت رو، یه نفر پول رو از آبربانک سرقت کرد، اینجا چی میشه؟ عمده فقها هم میگن چون ببینید حد نصاب رو مطرح کردیم، خود کارت آبربانک ارزش آنچنانی نداره، یقینا به حد نصاب نمیرسه. لذا میگن نفر اول، عمده فقها میگن نفر اول سرقت چی کرده؟ تعزیریه، سرقت حدی نیست. ولی اون نفر دوم که پول رو جابجا کرد، اگر اون پول به حد نصاب برسه و بحث حد که حرز هم باشه، یعنی بتونه حق کنه و اون شماره رو خود کارت نباشه، اون شرایط دیگه باشه، ممکنه امکان تحقق سرقت حدی در مورد این شخص هست. لذا حالت ها متفاوته. یه حالت اینست که خود صاحب مال کارت رو داده، اینجا یقینا سرقت حدی نیست و شماره رو گفته.
بله.
یه بار از طرف پیدا میکنه، به نظر میسه جایی که طرف کارت رو پیدا کنه و تونست حق کنه و مال رو از آبربانک ببره و از خود پرداز ببره، اینجا سرقت حدی نسبت به اون مال امکان تعرضش هست. یه بار هم هست که نه، کارت رو سرقت میکنه، اصلا کارت سرقت میکنه و مال رو از آخود پرداز سرقت میکنه، اینجا دوتا سرقته. نسبت به سرقت کارت میشه سرقت تعذیری، نسبت به سرقت اموال اگر گفتیم حق کنه رمز و اینها رو و حد که هر صورت بگیره میشه سرقت حدی. که
ممنونم جامعه دکتر صادقی، بسیار نکته خوبی بود که اشاره فرمودید. جامعه دکتر رضاییان، حالا شیوه های ارتکاب جرم از طریق آبربانک ها و خودپرداز ها رو به صورت فهرستوار بیان کردیم، اگر نکته‌ای رو فکر می‌کنید که به درد شنوندگان عزیز ما می‌خوره و مبتلا بهشون هست بفرمایید که در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. من فقط یک نکته رو در تکمیل فرمایشات جناب دکتر صادقی عرض بکنم. ببینید، اگر کسی کارت آبربانک شخصی رو برباید و از طریق اون ورچی رو از طریق دستگاه آبربانک در حقیقت اخذ بکند، خب تکلیف مشخصه.
بله.
من این نکته رو اضافه بکنم، اگر کسی کارت آبربانک رو پیدا بکند، یعنی کارتی گم شده و ما اون کارت رو پیدا بکنیم و از طریق این کارت وجهی رو از دستگاه آبربانک اخذ بکنیم، این یک مرحله بالاتر میره، یعنی سرقت رایانه‌ای نیست بلکه کلاهبرداری رایانه‌ای. حالا این یک شعور هم پیدا میکنه.
بله.
اگر ما مثلا اون کارتی که پیدا کرده باشیم یک کارت هدیه باشه چطور؟ یعنی یک کارت در حقیقت مربوط به حساب جاری فرد نیست، یه کارت هدیه است که دست هر کس میتونه باشه،
مثل اینکه پولی رو گم کرده.
بله. خب این طبیعتا رمزش هم مشخصه، نیازی نیست رمزش هم بدونیم.
بله.
همه بانک ها طبیعتا مردم رمزای کارت هدیهشون رو میدونن به واسطه تعداد استفاده که دارن. خب این هم من به نظر من این هم وصف مجرمانه داره، یعنی خب بلاز شرعی هم مشکل داره، شما بله. کارت هدیه‌ای که پیدا کردین رو نمیدونید به امرات استفاده بکنید دیگه، مال ما نیست اصلا. و ببینید تا چه حد ما در بحث جرم رایانه‌ای دقت نظر داشتیم، قانونگذار ما دقت نظر داشته که همه اینها پیش بینی شده در قانون. یک نکته هم من اضافه بکنم، علاوه بر این فرضی که عرض کردم، حتی اگر من اقساطی رو داشته باشم در حساب بانکی خودم و به واسطه یه عقب افتادن این اقساط حساب مسدود شده باشه، من اگر بخوام حساب بانکی خودم رو که مسدود شده رو یک در حقیقت فرآیند مجرمانه انجام بدم و از مال خودم دیگه، از این که بالاتر ندیم، از مال خودم که تو اون حساب بوده ورجی رو منتقل بکنم به یک حساب بانکی دیگه که اونم مطالب خودم هست، اینم وصف مجرمانه داره، اینم حتی وصف مجرمانه. ما حق نداریم در حقیقت ورود بکنه به این مسئله. من به جهت این
من یک
بفرمایید خواهش
وردی داشته باشم برای که این مقدارم بس جذاب‌تر باشه. مباحثی که مطرح میشه توی دکتر گفتن دامنه زیادی داره و جای بس خیلی داره. بحث کلاهبرداری اونطور که در حقوق اومده و تفاوتش با بحث سرقت این هست که یک قیدی داره که توسل به وسایل متقلبانه باید باشه، یعنی ما باید حواسمون باشه که کجا صدق کلاهبرداری میکنه. اگر توسل به وسایل متقلبانه صورت بگیره، اینجا امکان تحقق بحث کلاهبرداری هم هست. حالا دیگه خیلی حتی شنونده ها میتونن صور مختلفی رو فرض کنن که یه نفری با یک حیله و فریبی با توجه به این کارت آبربانکه و با دستگاه بتونه مال دیگری رو ببره.
من.
که الان بعضی مصادیق شوهای دکتر هم گفتن که گفتن مثلا الان بعضا اینجوری که تلفن میزنن میگن برو فلان کارا رو بکن.
بله.
لذا اون قید تمثل به مثل متقلبانه باید باشه. نکته بعدی هم که آقای دکتر گفتن بحث پیدا کردن کارت هدیه است. اینجا شاید الهاز فقهی، چون میدید آبربانک کارتای حساب جاری خودش متفاوت هست با بحث کارت هدیه. کارت هدیه انگار خودش موضوعیت داره. اگر نفر کارت هدیه رو پیدا کنه، شاید بریم تو بحث فقهی، بسیم تو مباحث لغته بریم. مثلا الان حالا متاسفانه اینم یکی از چیزایی
که لغته یعنی پیدا شده.
آره، اینم یکی از مشکلاتی است که گفتیم بحث پیشگیری وضعی. الان کارت هدیه ما همه موارد رمز مثلا بانک ملی همش 4-1 مثلا رنگ رمز فلان بار راحت، یعنی هر کسی پیدا کنه راحت میتونه بره یه پوزی بزنه ببینه اصلا این موجود داره یا نه. و یک مشکل دیگه هم هست تو کارت هدیه، یعنی که خب طرف نمیدونم آیا میتونه بره مسدودش کنه یا نه، یا دیگه از دستش رفت. لذا این ممکنه بره رو بحث لغته، یعنی کسی که گم کرد کارت هدیه رو تو الفاظ فقهی به واسه لغته، که حالا اگر کسی لغته رو پیدا کرد واسه تفصیلی لغت هم ممکنه مطرح
بشه. حالا این نکته که هست علی ظاهر آقای دکتر، من اگه اشتباه نکنم کارت هدیه رو شما وقتی مثلا یه کارت هدیه 2 میلیون تومانی مثلا دارین، ظاهرا بانک قادر هست که این مبلغ رو منتقل بکنه به حساب جاری شما، یعنی از جهت از فرض کارت هدیه بودن خارج میشه کلا. و نکته دیگه هم که توی فرق بین کلاهبردار سنتی و رایانه‌ای هست این که توی کلاهبردار سنتی طبیعتاً نیاز داریم به فریب خوردن و اخفال قربانی، اما توی کلاهبردار رایانه چنین چیزی نیست، یعنی شروطش خورده متفاوت میشه. خب اگر موافق باشی من در مورد شیوه های ارتکاب و گونه شناسی ارتکاب شما از طریق دستگاه خودپرداز بانکی چند تا نکته رو اضافه بکنم. ما چند حالت داریم، برخی از فروض خود دستگاه خودپرداز موضوعیت داره، برخی از اوقات هم موضوعیت نداره. مثلا فرد اومده از طریق دستگاه خودپرداز وجه رو بگیره، اما چند نفر کمین کردن و میان با مثلا سلاح سرد یا سلاح گرم اون فرد تهدید میکنن و مالی رو ازش میگیرن، که حتما حضور ذهن دارین چند سال گذشته این اتفاق افتاد و حتی حکم محاربه صادر شد.
بله.
برای فکر کنم دو نفر یا سه نفر بودن که این کاری انجام داده بودن. اما برخی از اوقات دستگاه خودپرداز موضوعیت داره در مسیر ارتکاب جرم. خب چند تا اتفاق میتونه بیفته، یا بس سرقت کارت بانکی هست که فرد مجرم از طریق در حقیقت کارت دیگری وجهی رو اخذ میکنه. فرض دوم که خیلی خیلی مهمه بس اسکیمینگ هست که خدمتتون عرض کردم، یعنی کپی برداری از اطلاعات کارت با دستگاهی که تعویض شده در دستگاه در حقیقت خودپرداز. و بس دیگه که خیلی مهم است بس فیشینگ هست که مردم به شدت باهاش روبرو هستن، ارسال پیامک‌های جعلی به مردم و فریب در حقیقت افراد برای ارائه رمزها و اومدن پای دستگاه آبربانک و غیر ذالک. نکته دیگه هک کردن سامانه‌های بانکی برای دسترسی به ATM ها هست که متداول شده.
بله.
و نهایتا نصب نرم‌افزار یا سخت افزارهای جعلی روی دستگاه خودپرداز که در حقیقت باعث میشه که مردم فریب بخورن و به زهدید واقع بشن. حالا این کلیت رو من سر کردم خلاصه وار عرض کنم که اطاله کلام
بشه. بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان شرمنده هستیم و داریم ارتکاب جرم از طریق دستگاه خودپرداز بانکی رو از نظر فقهی و حقوقی بررسی میکنیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستن، جناب آقای دکتر علی صادقی و جناب آقای دکتر محمد رضا رضایان کوچی، مهمانان محترم این برنامه هستن. در بخش گذشته پیرامون شرایط سرقت حدی صحبت کردیم و گفتیم سه شرط مهمی رو که برای سرقت حدی ذکر شده، یکی حد نصاب مبلغ مال مسروقه هست، دوم سرقت از حرز یا مکان مناسب برای نگهداری مال در عرف هست، و سوم حد که حرز هست یعنی نقص غیر مجاز اون محل نگهداری مال مسروقه. جناب آقای دکتر صادقی، به نظر شما حد فاصله بین سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای چی هست؟ یعنی چطور شد که ما در حقوقمون نتونستیم این سرقت رایانه ای رو درون سرقت تعزیری جای بدیم و اومدیم اون رو به عنوان یه شق جدا و یک موضوع جدایی بررسی میکنیم؟
بله، عرض شد که اگر شرایط سرقت حدی وجود داشته باشه امکان تحقق سرقت حدی از خودپرداز هست، ولی اگر این شرایط وجود نداشته باشه بعد بحث صحبت میشه صحبت سرقت تعزیری و رایانه‌ای مطرح میشه. اگر این شرایط نباشه ما باید بریم سراغ سرقت تعزیری. حد تمایز سرقت تعزیری و سرقت رایانه‌ای چیه؟ یعنی کجا ما باید بگیم که این پرونده مشمول قانون تعزیرات 1375 میشه و مواد 651 تا 661 قانون تعزیرات سرقت های تعزیری، و کجا بریم جزء جرایم رایانه. برای اینکه این پاسخ بدیم باید ببینیم اصلا تعریف جرم رایانه ای چیه. با تحقیقی که بنده انجام دادم میگم مباحث چون جدیده و نوه و جای تحقیق برای پژوهشگران و محققین و اینها و اصحاب فکر و اندیشه در این زمینه زیاده، ولی تحقیقی که بنده انجام دادم، کتاب‌های مختلفی که مطالعه کردم، اکثر حقوقدانان یک چند تا شرط برای تحقق جرم سرقت رایانه‌ای رو مطرح میکنن که این به درد هم وکلای ما میخوره، هم قضات ما، هم عموم مردم
بله.
که حواسشون باشه حالا اینجا مثلا در این پرونده حتی عموم مردم مثلا میخوان یه شکایتی تنظیم کنن، این سرقت رایانه‌ای عنوان مجرمانشون رو در نظر بگیرن یا سرقت تعزیری. اگر این شرایط محقق بشه میشه سرقت رایانه‌ای. ببینید من تذکر دادم ابتدا علاوه فقهی سرقت رایانه‌ای هم یه نوع سرقت تعزیریه، چون سرقت تعزیر یعنی چی؟ از تعزیر رو بید الحاکم، تعزیر یعنی مجازاتی که در شرع معین نشده در مقابل حد، ولی علاوه قانونی ما چون سرقت تعزیری ما در قانون 1375 مقدم بود و اون زمان بحث رایانه مطرح نشده بود، بعدن در واقع قانونگذار به عنوان یک تکمله‌ای اومد و این رو گذاشت سرقت رایانه‌ای. ظاهرا دارن به این سمت میرن و بحثش هم مطرح بود که بخوان اصلاح کنن که هم بحث تعزیرات و جرائم رایانه‌ای اینا رو اصلاحات کنن که اینا شاید بعدن همه یک کاسه بشن. لذا مثلا شرطش چیه؟ مهمترین شرط برای تحقق سرقت رایانه‌ای واقع شدن کل عملیات اجرایی در فضای سایبری و رایانه‌ای است. این رو ما میتونیم به عنوان یک معیار و ملاک قرار بدیم. سرقت رایانه‌ای هست که تمام عملیات اجرایی جرم در فضای سایبری باشه. لذا شما حساب کنید اگر یه نفری وصل بشه به رایانه‌ای خودش، بره توی سیستمی، تو یک سیستم بانکی، بعد یه مقدار داده رو جابجا کنه، حالا این داده ها ممکنه پول باشه، اینجا یقینا سرقت چه؟ سرقت رایانه‌ایه. ماده 12 قانون جرائم رایانه‌ای یا ماده 740 قانون مجازات اسلامی در بر میگرده. چرا؟ چون میگه که هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید. حالا این تفسیر جای دکتر اشاره کردن که حالا چه این که اصل داده باقی بمونه، چه این که اصل داده هم از بین بره، گاه وقت کاته، گاه وقت کپیه. خب ولی اگر حتی یک جزئی از عملیات اجرایی در فضای سایبری نباشه، اینجا سرقت رایانه‌ای نیست. مثلا یه نفری آمده یه کارت آبربانک رو دزدیده، رمزش هم هک کرده، زد تو آبربانک ولی مبلغ 200,000 تومان گرفت و مثلا کارتو پرت کرد یا کارت اصلا آتیش زد، اینجا یقینا سرقت حدی نیست. چرا؟ چون مبلغش 200,000 تومانه، این آدم منصفی هم بود، دزد منصفی بود،
این حد نصاب کمتر بود،
از حد نصاب چون کمتر سرقت حدی نیست. خب آیا از شما سوال میکنم آیا لایجی، آیا به نظر شما ببینید پول رو گرفت، ببینید مبلغ رو در فضای فیزیکی گرفت از دستگاه خودپرداز، آیا اینجا سرقت تعزیری یا سرقت رایانه ایه؟ به نظر شما اینجا سرقت تعزیریه. چرا؟ چون ما گفتیم که سرقت رایانه‌ای معیارش اینه که همه عملیات اجرایی در چی باشه؟ فضای سایبری، یعنی تو همون فضای سایبری جا به جا کنه.
بله.
پس اینجا راحت میتونه، یعنی قاضی اگر میخواد حکم کنه یا مثلا وکیلی یا خود شخص میخواد پیگیری کنه، اینجا سرقت تعزیریه، میره مشمول ماده مواد قانون تعزیرات میشه، قانون تعزیرات 1375. ولی ممکنه تو با همین دستگاه خودپرداز، به اعتقاد من این هست، یه مقدار یه اختلاف نظر وجود داره، ولی ما با اکثر دوستان و اساتیدم که بهش مراجعه کردن، به اعتقاد بنده ببینید یه مثال واضح من زدم برای جرم رایانه‌ای، گفتم او خیلی هیچ کسی خدشه نمی‌کنه که یه نفری با دستگاه کامپیوتر خودش، با دستگاه رایانه‌ای خودش یک داده ها رو جابجا کنه، این یقیناً سرقت رایانه‌ای. ولی سوال این است که آیا امکان تحقق سرقت رایانه‌ای با دستگاه خودپرداز هم هست یا نه؟ چون ممکنه کسانی انقد کنن، میگن آقا مثلا اینجا همه عملیات اجرایی در فضای سایبری نیست، مثلا اینجا یه کارتی خارجی وجود داره، مثلا این کارت وارد در دستگاه کردی. میگم آقا اینها که مثل اینه که مثلا یه نفری یه فلشی بزنه به رایانه خودش، عملیات اجرایی در حقیقت همون جابجایی امواله. لذا اگر کسی یک کارت آبربانک سرقتی رو هک کنه، بعد بره داده ها رو جابجا کنه، پول ها رو، پول رو از دستگاه خودپرداز نگیره، داده ها رو جابجا کنه، امکان تحقق سرقت رایانه‌ای وجود داره. به این شکل میتونیم بگیم که امکان تحقق سرقت رایانه‌ای هم توسط دستگاه خودپرداز وجود داره. خلاصه کلام این که این بحث سرقت با خودپرداز هم قابلیت سرقت حدیر داره، هم قابلیت سرقت تعذیری داره، هم قابلیت سرقت رایانی داره. علاوه بر این که همونطور که اشاره هم شد، ممکنه در بعضی از حالات حتی خیانت در امانت باشه یا کلاهبرداری باشه، اگر اون شرایط خیانت در امانت کلاهبرداری محقق شده.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب دکتر صادقی. جناب دکتر رضاییان، خب بحث به جای خیلی خوبی رسید و فکر میکنم که شنوندگان عزیز ما بسیار از این موضوعاتی که مطرح شده براشون قابل استفاده باشه. محبت کنید بفرمایید برای مردم عزیز ما که اگر بخوان پیشگیری کنن از خدای نکرده یه همچین اتفاقاتی که براشون پیش اومده، یا بخوان پیگیری کنن، چه کارهایی رو بایستی انجام بدن؟
بسیار عالی. من خطاب به مردم متدین ما که مخاطبین عزیز ما در رادیو معارف هستن، چند نکته رو عرض بکنم کوتاه. اول این که ما نباید نگران باشیم بابت مراجعه به مراجع قضایی، مراجع انتظامی. ناگزیر هستیم، هیچ عیب و ایرادی نیست. بعضی از مردم هم میشنوم که میگن ما تا حالا پاون باز نشده به کلانتری، به پاسگاه، به پلیس آگاهی، به داستان. اشکالی نداره، اصلا چیز بدی نیست که ما بگیم که حالا هر کسی که تشکیل پرونده میخواد بده یک نقطه ضعفی هست. نه، چنین چیزی نیست. با قدرت پیگیر مباحث کیفری باشن. من حالا اگه اجازه بفرمایید مختصر فرایند رو هم توضیح بدم در دادرسی کیفری به چه شکل است. زمانی که ما جرمی رو میبینیم که اتفاق افتاده به عنوان قربانی اون جرم، به عنوان بزهده اون جرم، ابتدا باید گزارش جرم رو دقیقت بدیم. اگر فرصت کافی داشته باشیم میذاریم ادلمون رو کامل جمع‌آوری میکنیم، مراجعه میکنیم به دفاتر خدمات قضایی، اونجا شکوایی خودمون رو ثبت میکنیم. اگر پرونده حقوقی باشه دادخواست باید ثبت بکنیم، اگر پرونده کیفری باشه طبیعتاً باید شکایت کیفری یا شکوای ثبت بکنیم. نکته ای که هست اینه که با این پیچیدگی هایی که ما داریم صحبت میکنیم در موردش، مثلا فرق بین جرائم رایانه‌ای، جرائم سنتی، فرق بین سرقت، کلاهبرداری، ممکنه مردم میخورده نگران بشن، بگن آقا ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این جرمی که الان واقع شده چی هست. اگر مثلا من میخوام ثبت شکایت بکنم به جای کلاهبرداری بزنم سرقت یا خیانت عمل، مشکل پیش میاد؟ مطلقاً مشکل پیش نمیاد. نگران به هیچ عنوان نباشید. در پرونده‌های حقوقی مهمه ها، در پرونده‌های حقوقی چرا؟ اونجا مهمه. اینکه خواسته پرونده ما چی باشه؟ مثلا فروش مال غیر هست یا نه، مثلا فرض کنیم چیز دیگه، نه اینجا مهم نیست. در پرونده کیفری شما اگه شک دارین کلاهبرداری رو عنوان شکوایتون بزنید، خیانت در امانت بذارید، تحصیل مال نامشروع بزنید، تحصیل مال از طریق نامشروع بزنید، اشکال نداره. اون وظیفه ما نیست، یعنی وظیفه بزهدیده نیست که تشخیص بده که عنوان مجرمانشی است. شما عناوین رو متعدد میزنید، وقتی که پرونده میره جلو میرسه به دست مقام تحقیق، هم از این که دادیار تحقیق باشه یا بازپرس باشه، وظیفه ایشون هست که تشخیص بده با توجه به رکن مادی جرمی که پیش اومده این چه جرمی رو شامل میشه. پس مردم به هیچ عنوان نگران نباشد در مورد تشخیص این ماجرا، نکته خیلی مهمی است. پس مرحله اول این شد که ما باید جرم رو گزارش بدیم، مراجعه میکنیم به دفاتر خدمات قضایی، اونجا شکوای ثبت میشه، بعد از دفتر خدمات قضایی ارجاع میشه به نهاد تحقیق که همون دادسرا هست. پس شروع فرایند قضاییمون به دادسرا هست، بر دادسرا تعیین شعبه میشه، ابلاغ میشه به مردم که فلان شعبه اختصاص پیدا کرده به پرونده شما، تشریف بیارین برای ثبت اظهارات و طبیعتاً اگر بزهکار مشخص هست خب اون هم دعوت میشه و اظهارات ثبت میشه. در صورتی که ارتکاب جرم مسجل باشه و ادله کامل باشه، قراری صادر میشه در دادسرا تحت عنوان قرار جلب به دادرسی و پرونده همراه با کیفرخواست ارسال میشه به محکمه که دادگاه کیفری هست، که طبیعتاً موضوع بحث ما دادگاه کیفری دو هست. اونجا قاضی به عنوان کسی که مقام در حقیقت صادر کننده رأی هست، رأی خودش رو صادر میکنه، اگر نیاز به تجدید نظرخواهی باشه فرآیند اعلام پیدا میکنه. پس نکته مهمی هستش که ما در فرایند رسیدگی به جرم اول از همه باید اعتماد به نفس کامل داشته باشیم، نگران نباشیم و حتی اگر مبلغی هم که از ما کسر شده مبلغ ناچیزی هست، فراموش نکنیم که حق طبیعی ما هست که مطالبه بکنیم و تشکیل پرونده بدیم. خب اگر فوریتی باشه میتونیم تماس بگیریم با در حقیقت مقام انتظامی. تو در بسیار از فروز غیر از جرم رایانه‌ای هم همین مسئله مطرح هست. در زمانی که مسئله به شدت فوریتی هست ما باید تماس بگیریم با پلیس 110 یا مراجعه بکنیم به کلانتری محل. اگه خارج از محیط شهری هستیم مراجعه بکنیم پاسگاه یا نهادهای دیگه و گزارش جرم رو بدیم. اگر هم فوریتی نیست که خودمون مستقلا مراجعه میکنیم به دفتر قرارداد قضایی. نکته مهم این هستش که ما به هیچ عنوان نباید با دست خالی مراجعه بکنیم به مرجع قضایی. شما زمانی که دستتون خالی باشه خب طبیعتاً رأی که صادر میشه به نفعتون نیست. یعنی ما وقتی که مثلا در این مسیر قرار میگیریم و جرم ما جرمی است که از طریق دستگاه خودپرداز هست، باید حتما رسید بانکی رو داشته باشیم. یعنی رسیدی که از دستگاه خودپرداز گرفتیم رو باید حتما حفظ بکنیم، به هیچ عنوان در سطح زباله نندازیم، خیلی مهم هست. یا اگر احیانا احساس میکنیم که ممکنه اگه دقت کرده باشین رسیدها رنگشون کم کم به تدریج زمان ظاهر میشه، خب با گوشیمون عکس میگیریم، با نرم افزارهایی که داریم از گوشی از اون رسید عکس میگیریم، ثبت و ضبط میکنیم، جدا از اون مراجعه میکنیم به بانک، اونجا رصد میکنیم، پرینت از حساب رو حتما اخذ میکنیم. اگر در حقیقت برداشت وجه مشکوکی احساس میکنیم در حسابمون هست، حتما از بانک میخوایم که اینها رو نمودارش بهمون بده که چقدر در حقیقت خارج شده از حسابمون، و با دست پر مراجعه میکنیم به دفتر خدمات قضایی. همه اینها رو هم در حقیقت ضمیمه میکنیم به پرونده. نکته دیگه هم که هست این که اگر در دستگاه در مقابل دستگاه آبر بانک کسی از ما خواست که مثلا من ناتوان هستم، مشکل دارم، به جای من مثلا شما کارتم استفاده بکن، اولا که به هیچ عنوان چنین کاری رو نمیکنیم، تا جای ممکن قبول نمیکنیم این پیشنهاد رو. و حتی اگر در فرض احساس کردیم که فرد واقعا ناتوان هست و نیاز به کمک داره، از ایشون خواهش میکنیم که در کنار ما قرار بگیره در مقابل دستگاه ATM، هر جفت ما در مقابل دوربین قرار بگیریم. خیلی مهم است اگر ما در مقابل دوربین قرار بگیریم مباشر ما هستیم، اگر ایشون کنار ما باشه نه، مسئله حل میشه و میتونیم بعدا استناد بکنه. پس ما فیلم دوربین هم میتونیم به راحتی درخواست بدیم که ضمیمه پرونده بشه و از بانک میتونیم اینو درخواست بکنیم که حتما از طریق دستور قضایی که صادر میشه اونها اخذ بشه. یعنی فرآیند دستورش هم به این شکل هستش که مقام قضایی، دادگر تحقیق یا بازپرس یا حتی دادستان به عنوان مقام تعقیب دستور قضایی صادر میکنه خطاب به بانک مربوطه، بانک مربوطه فیلم دوربین رو ضمن پرونده میکنه و به مقام تعقیب میده و در حقیقت در فرآیند تحقیقات میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما چند تا توصیه آقای لایجان خطاب به مردم عزیز ما برای اینکه اصلا پاشون به این مرحله اصلا باز نشه. نکته اصلی این هستش که ما اول از همه رمز کارت بانکی خودمون رو به هیچ عنوان در اختیار بقیه قرار ندیم، و اگر هم به لحاظ احساس میکنیم سواد یا مسئله دیگه یا فراموشی داریم رمزمون رو فراموش میکنیم، به هیچ عنوان رمزمون رو درون کارت قرار ندیم یا پشت کارت یادداشت نکنیم که در دسترس بقیه قرار بگیره. هنگام وارد کردن رمز در دستگاه خودپرداز حتما دستتون رو بپیشونیم روی صفحه کلید که بقیه نبینن و اونو یادداشت بکنن. نکته دیگه این هستش که پیامک‌های جعلی که برای ما ارسال میشه و لینک حاوی لینک هست، به هیچ عنوان اونا رو باز نکنیم. این میتونه در قالب پیامک باشه و جدیداً حتی در فضای مجازی در قالب پیام‌هایی که از طریق نرم‌افزارهای مختلف یا شبکه‌های اجتماعی مختلف هم ایجاد میشه ممکنه مطرح بشه. اینا همه جعلی هستن، همه جعلی هستن. ممکنه این پیامک در قالب مثلا یک ابلاغی قضایی باشه، خب جعلیه، اینو مشخص جعلیه. یعنی ما نباید فریب ظاهر اون پیام رو بخونیم. لینک رو میبینیم کلا باز نکنیم،
خصوصا که الان هم پیامک ها به شکلی شده که اگر قرار از یک مرکز معتبری و مورد اطمینانی باشه در اون سرلاین خود شماره نوشته میشه یا عدل ایران یا به نام اون بانک ها
یا با دامنه آی آر.
بله، یا با دامنه آی آر.
نکته دیگه این هستش که دستگاه خودپردازی که احساس میکنیم مشکوک هست استفاده نکنیم. خواهش میکنم، مثلا دستگاه خودپردازی که درون یک مغازه قرار گرفته استفاده نکنید ترجیحاً. دستگاه خودپردازی که فقط درون بانک هست رو استفاده بکنید که بعدم بتونه پیگیری بکنه. الان میدونید که خیلی دستگاه خودپرداز اصلا درون بانک هم نیستن، مثلا توی یک مغازه‌ای هست، یه سوپرمارکتی هست، یک فروشگاهی هست. اینا اصلا به نظر من ترجیحاً استفاده نکنید بهتر هستش. و در صورت، نکته خیلی مهمی هم که باید اشاره بکنم، در صورت اینکه کارتمون رو گم کردیم، در صورت مفقودی کارت بلافاصله از طریق نرم افزارهای بانکی یا با مراجعه به بانک کارت مسدود بکنید. به معنی که کارت مسدود بشه، مجرم دیگه نمیتونه از این کارت استفاده بکنه و مراجعه بکنه به دستگاه آبربانک. و نکته ای که مجددا تذکر میدم و خیلی در باب عدله اثبات مهم است، رسیدهای بانکیمون رو دور نندازیم. وقتی کارمون تموم شد با دستگاه آبربانک، رسید رو حفظ بکنیم یا حداقل عکس از رسید داشته باشیم و از رمزهای ساده مثل تاریخ تولد و کد ملی اینها به هیچ عنوان استفاده نکنیم. اطلاعات کارت‌های بانکیمون رو در سایت‌های غیر معتبر به هیچ عنوان وارد نکنیم.